أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسب الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على عباده، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون. نیت روزه سه جوره، سه جور ما نیت روزه داریم، به جهت اینکه خود روزه سه قسمه، هر روزه ای یه شکل خاصی از نیت دارد. یه وقت روزه واجب معینه، روزه واجب معین، یعنی هم واجب است هم از نظر زمان معینه که چه روز خاصی رو باید روزه بگیریم. واجب معین مثل چی؟ مثل روزه ماه رمضان. روزه ماه رمضان هم واجبه هم معینه. من باید علی التعیین فردا را روزه بگیرم. در یا مثلا نذر معین، نذر کرد اگر حاجتش برآورده بشه 27 رجب روزه بگیرد. 27 رجب همین امسال، نه یک 27 رجب، همین امسال که میاد مثلا. خب این میشه واجب، زمانش هم که معینه. هر روزه ای که واجب باشد و معینم باشد، زمان نیتش خیلی تنگه، خیلی کمه، مزیقه، باید مقارن با اذان صبح، مقارن با طلوع فجر که وقت روزه داخل میشه، مقارن با اون باید نیت روزه باشه. اگر 5 دقیقه از اول وقت نیت روزه نکرد، فردا ماه رمضونه، یک کسی فرض بفرمایید میخواد روزه بخوره، اول از اون اصلا نیت روزه نمیکنه، یک ساعت گذشت بعد پشیمون شد، گفت حالا که روز جمعه است و میخوام خونه بخوابیم و استراحت بکنیم، کارو کاسه بگیریم، حالا امروز روزه میگیرم، فایده نداره، این روزه به درد نمیخوره، باید حتما غذای اون روز را بعد از ماه رمضان بگیرد. گرچه همون روز را مثل روزدارا باید وایسته ها، اما روزه رو باید غذاشو بگیره، معصیت هم کرده، گناه بزرگی هم مرتکب شده. چرا؟ با اینکه از اول از اون صبح تا مغرب چیزی نخورد، بعدم نیت روزه کرد، ولی این نیت به درد نمیخوره. باید از اول از آن صبح نیت روزه باشه و این نبود نیت اون موقع. خب این یک قسم روزه واجب معین، زمان نیتش هم همون اول وقت. قسم دوم، واجب هست ولی معین نیست. کسی ماه رمضان رفته سفر، روزه خورده، خیلی خوب، مریض شده، روزه خورده، حالا یه روز روزه قضا گردنشه، واجب هست، باید این روزه رو قضا بگیره حتما. اما کی؟ میگن یک سال وقت داری آقا، از بعد این ماه رمضان تا ماه رمضان سال آینده، هر وقت گرفتی کفایت میکنه. ببینید واجب هست، از نظر زمان معین نیست. در این جور روزها زمان نیتش وسعت بیشتری داره، از اول از اون صبح وقت نیت این قسم روزه هست تا قبل از اون ظهر. حالا جناب عالی که یک روز روزه قضا گردنتونه، اگر در طی سالا یه روزی شام مثلا شام سنگین خوردید خوابیدید، صبح پاشدید نمازتون خوندید، اشتها به صبحانه و چای اصلا نداشتید، خسته بودید خوابیدید، ساعت 9 از خواب پاشدید دیدی اصلا اشتها به هیچ ندارید، لباس پوشیدید رفتید در مغازه، یهو نگاه کردید ساعت 11 است، هنوز از اون نگفتن، اصلا میل به نهار ندارید، ظهر هم نمی آمدید خونه. همین الان نیت قضای او روزه ماه رمضان رو بکنید، درست اشکال نداره. از صبح کاری که روزه رو باطل میکنه که انجام ندادید، زمان نیتش هم هست، وقتش نگذشته هنوز، تا قبل از اون ظهر زمان نیتش باقیه. الان نیت میکنه خدا یا امروز رو روزه میگیرم، همون قضای روز ماه رمضان از حالا به بعد به نیت روزه تا غروب وایسه میشه روزه. پس اینم واجب غیر معین. قسم سوم روزهای مستحبی. روزهای مستحبی زمان نیت خیلی زیاد، به مقدار خود روزه، به مقدار خود زمان روزه، زمان نیتش هم وسیعه. یعنی از اول از اون صبح تا قبل از اون مغرب وقت داره انسان نیت روزه مستحبی بکنه. همونطور که مثال زدم، یه روزی صبحانه نخورد، رفت سر کار، سر کارم هیچی نخورد، یه ها نگاه کردی چهار بعد از ظهره، یه ساعت دو ساعت دیگه بوده تو از اون مغرب، همون الان نیت روزه مستحبی بکن، یه ساعترم به نیت روزه وایسه میشه روزه مستحبی. ثواب یه روز روزه رو به این آقا میدن. پس اگر از ما پرسیدن نیت روزه رو کی باید بکنیم، شما بپرسید بگه چه جور روزه ایست، واجب معین اول از اون صبح، واجب غیر معین از صبح تا ظهر وقت داری، روزه مستحبی از صبح تا غروب آفتاب. صلوات ختم فرمان. دیشب در این مقوله عرایزی را عرض می کردم که ما اگر بخواهیم راجع به مسئله امامت و ولایت، حالا امامت خاصه یعنی امامت امیر المومنین علیه السلام یا امامت عامه، امامت 12 امام سلام الله علیهم اجمعین، اگر بخوایم بحث کنیم صحبت کنیم، طبعا یه مسائلی مطرح میشه که به مزاق خیلی از این آقایون خوش نمیاد، مسائل ما به اختلاف دیگه، ما یه چیز میگیم سنی ها یه چیز دیگه میگن، اونا شدیداً با ما مبارزه دارن سر همین مسائل. آیا اصلاً معقوله اونم توی این چنین روزگاری با همچین جو و اوضاع احوالی که دشمنم از بیرون تشنه همین مسائل است که یه اختلاف ایجاد بشه و دو گروه از مسلمین رو در مقابل هم قرار بده، اصلاً صحیحه ما وارد این رو بحثا بشیم؟ دیشب پریشب این مقوله رو عرض می کردم، هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، بلکه لازمم هست، ضرورت هم داره که این بحثا مطرح بشه. چرا؟ به خاطر این که ما جنگ با کسی نداریم، ما دعوا با کسی نداریم، ما با منطق و برهان و دلیل داریم حرف می زنیم. خب آقایونم اگر حرف برای گفتن دارن بیان بگم، اگر بی انصافی میکنن تسلیم منطق و برهان نمیشن، خود مسئله مشکلی ایجاد نکرده، بی انصافی این آقایون مشکلی ایجاد میکنه، خود مسئله مسئله یه درستیه، داریم یه بحثی رو میکنیم دیگه، یه اتفاقاتی رخ داده در صدر اسلام، ما میخوایم تجزیه و تحلیل کنیم مسائل رو. این آقایون بی انصافی میکنن، تسلیم حق نمیشن، مشکل در بی انصافی اوناست. این جفاست که چون طرف مقابل بی انصافه به ما بگن شما حرف حقتونم مکتوم کنید، حرف حقتونه نگید. چرا؟ چون طرف مقابل بی انصافه. خب به او بگو به انصاف بیا، چرا به من میگی این حرفو نگو؟ ما منطق داریم، دلیل داریم، برهان داریم، با دلیل عقل صحبت میکنیم، دعوام با کسی نداریم. این اولا. و ثانیا دیشب عرض کردم مسئله امامت از اساسی ترین مسائل دین ماست. از نظر شیعه توحیدمونم بستگی به امامت داره، نبوتمونم بستگی به امامت داره، فرهنگ ما اینه، عقیده ما اینه، ما بر این باوریم. اگر به ما بگن آقا بحث از امامت و ولایت نکنید، یعنی از اساسی ترین مسائل دینتون کوتاه بیایید، سکوت کنید، این ظلم فاحشیه. دین ما اینه، بحث از امامت و ولایت نکن، یعنی پرونده دین رو ببند بذارش کنار. که ما اینکه ای آقایونی که در این مقولات نیستن، نبودن، نیامدن، صحبت نکردن، شما ببینید چه مزخرفاتی رو دارن میگن، چه حرفای باطلی رو میگن راجع به توحیدشون، راجع به نبوتشون، چه آراء و عقاید باطل مضحک خنده داری دارن. دین نیست اصلا، یه دکوری از دین، یه ظاهری از اسلام، اسلام نیست. ولذا روایت دارد کسانی که منحرف از امامت و ولایت امیرالمؤمنینن، اینا بمیرن بعد از مرگ با کفار یه جان، بت پرستا رو هر جا میبرن، همینا که گوینده لا اله الا الله هن اما علی علیه السلام قبول ندارن، اینا رو میبرن همونجا. یه دکوری از اسلام، اسلام نیست. ما اگر از بحث امامت و ولایت چشم پوشیم، یعنی از اساس دینمون چشم پوشیدیم. این معقول نیست، منطق نیست. چطور شد توی این مملکت یهودی ها رسبت به اساس دینشون آزادن، مسیحی ها راجع به دینشون آزادن، اما به شیعه که میرسه آقا حرف نزن، ساکت باشی، چی نگو، با اینکه دینمون اینه، اصلا زیر بنای دینمون اینه. و مطالب رو دیشب عرض کردم. اون چی که امشب میخوام بگم وقت آیون خیلی نگیرم این است که اصلا آقا بیاید ما تاریخ رو به گفته خود عامه سنی ها، من از مدارک شیعه هیچ نمیگم براتون، به گفته خودشون تاریخ رو ورق بزنیم ببینیم اصلا این جنگ و دعوا رو کی درست کرد. دیشب عرض کردم پیغمبر اکرم که مبعوث به رسالت شد تا زنده بود اینقدر مردم رو به هم بسته بود، اینقدر مردم به یک دیگر الفت داشتن، اینقدر این مردم به هم پیوسته بودن واقعا و کارای خارق العاده هم کردن، واقعا شگفت زده عمل کردن، در یه زمان کوتاه دنیا رو لرزوندن به خاطر اون وحدت و الفت و اتحادی که بینشون برقرار شده بود به اعجاز رسول الله. کی آمد سنگی انداخت تو این آب و این آب آرام را به تلاطم آورد؟ از همین جنگ و دعوا رو کی درست کرد؟ مسلمین که اینجور نبودن، همه ید واحده بودن، همه یکی بودن. تفرقه رو کی ایجاد کرد؟ علامه امینی که میاد القدیر می نویسد تفرقه ایجاد کرده؟ میر حامد هندی که میاد ابقات الانوار می نویسه تفرقه ایجاد کرده؟ او گوینده ای که بر عرش منبر می نشیند در ولایت امیرالمؤمنین داد می زند، فریاد می کشد، او تفرقه داره ایجاد می کنه؟ چرا بی انصافی می کنیم؟ تاریخو برداریم نگاه کنیم، اینو اصلا مولد این اختلاف، مروج این چند دستگی چی بوده در اسلام؟ یه حدیثی است خیلی معروف و مشهور، سنی و شیعه نقل کردن. من حدیثو نوشتم از رو، الان براتون عمدن دفترم آوردم از رو بخونم براتون. به نام عنوانی داره، حدیث لوح و قلم. حدیث لوح و قلم خیلی معروفه، زیادم شما خودتون شنیدید، ولی من متعمدن این عبارت سنی ها رو از رو میخونم براتون. ببینید چه کسی اختلاف ایجاد کرد، مسلمین را تیک پاره کرد، در مقابل هم قرار داد. حدیث خیلی حدیث معروفیه. اون چه من الان میخوام براتون بخونم، خودم از روی کتاب صحیح مسلم نوشتم. صحیح مسلم از معتبرترین کتب عام است. این کتاب رو من تو خونه دارم. کتاب طبع ایران نیست، افسد نیست، طبع چاپ پاکستان است. یعنی خود مطبعه و چاپخانه سنی ها کتاب چاپ کرده، افسد و عکس برداری نیست، این مطبوعه. کتاب از پاکستان آمده اینجا. اگر کتاب افسد باشه، عکس برداری، ممکنه اینا بگن شما کم و زیاد کردید. اگر ایران چاپ شده باشه، ممکنه بگن شما کم و زیادش کردید. کتاب مال مطبعه لاهور پاکستان. کتاب رم بخواد تو خونه دارم، منطقه کتاب خیلی کت و گنده بودیم، زورم میاد این کتاب از سر شب زیر بغلم بگیرم بکشم از این مجلس به این مجلس بیارمش اینجا. از روی کتاب نوشتم حدیث رو. دو تا حدیث میگم براتون، شما را به خدا این دو تا حدیث رو به ذهنتون بسپرید. دو تا حدیث رو تلفیق میکنم، کنار هم میذارم. یک روایت از صحیح مسلم نوشتم میکنم براتون، یک روایت از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید که همین جام هست الان. این دو تا روایت رو کنار هم بذارید، ببینید چه چیزایی گیرتون میاد. یک صلوات ختم فرمایید. ابن عباس میگه این روایت به تعبیرات مختلف نقل شده، یعنی من خودم که نگاه میکردم به نظرم 10-12 تا روایت در این کتاب صحیح مسلم این سنی عالم سنی آورده، مزامینش خیلی شبیه به هم، با یک کلمات مختلف، یه تعبیرات مختلفی تو اون روایت، یه شکل تو این روایت یه شکل، ولی مضمون یکیه. یک دون از این روایات رو من نوشتم براتون. ابن عباس میگه لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب. پیغمبر اکرم وقتی به حال احتضار افتاده بودن در خانه، تو همون خونه و حجره ای که پیغمبر در حال احتضار بودن، عده‌ای از مردان بودن و فیهم رجال و فی البیت رجال، تو اون خونه عده‌ای بود که من جمله عمر ابن الخطاب اونم بود. قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر فرمود حلم اکتب لکم کتابا لا تضلون بعده، برید یک کتاب یعنی یک کاغذ برای من بیارید، من یه چیزی بنویسم برای شما که هیچگاه گمراه نشید بعد از این کتاب، بعد از این نوشته دیگه گمراه نخواهید شد. یعنی اگه این کتاب نوشته نشه خیلی گمراه میشید، این کتاب رو بنویسم گمراه نمیشید. پس تمام گمراهی هایی که تو این امه سنی داره نقل میکنه، آقا این پس و پیشا همه از تو حرفای همین سنی در میاد. آی وجدان های بیدار، آی اهل انصاف، اکثرتون جوانید، غرور دارید، به غرور جوانیتون شما رو میخونم قضاوت کنید. ببینید همینجوری که من میگم هست یا نه، این سنی روایتو داره لغو میکنه. پیغمبر فرمود یک کاغذ به من بدید، من یه چیزی براتون بنویسم که اگر اینو بنویسم دیگه گمراه نخواهید شد. منش چیه؟ یعنی اگه این نوشته نشه، اگه اینو ننویسم گمراه میشید. درسته این معنی داره یا نه؟ پس اگر تو این امت گمراهی پیش آمده، تمام گمراهی ها برمیگرده به اینکه این نامه نوشته نشد. خب بله دیگه، شما انصاف بدید. اگر کسی ایراد داره بعد از منبر من در خدمتم. لا تزلون بعده، بیارید کاغذ من بنویسم که بعدش دیگه گمراه نشیم. فقال عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خواهش میکنم نظم مجلس رو رعایت کنید، حالا هر چی میخواد بگید آرام آهسته. فقال عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من البته اون کتاب صلی الله علیه و سلم، من اگه و آله میگم خب بر اساس اعتقادات خودمون میگم و آله، کتاب اونجا داره صلی الله علیه و سلم، سنی ها آلهی تو صلواتشون ندارن نمیگن. خیلی خوب، پیغمبر اکرم عمر گفتش که رسول خدا قد غلب علیه الوجع، درد برش غلبه کرده، یعنی حواسش پرت شده. نستجیرو بالله العیاذ بالله، نمیفهمه چی میگه. قد غلب علیه الوجع، گوش به حرفش ندید. و اندکم القرآن، قرآن که دارید شما، عمر گفت و قرآن که هست دیگه، گوش به حرفش ندید. حسبنا کتاب الله، قرآن رو داریم بسه. راجع به حسبنا کتاب الله انشاءالله در جلسات آینده حرف خیلی داریم، ما خیلی حرف داریم و به حول قوه الهی میگیم انشاءالله. گفت قرآن داریم بسمونه دیگه، چی میخواد بنویسه رسول خدا؟ فختلفه، فختلفه، چرت که نمیزنی انشاءالله، این سنی داره میگه ها، فختلفه اهل البیت، اهل اون خانه دو دسته شدن، اختلاف توشون افتاد. فختلفه اهل البیت، فختسمو، به دعوا افتادن اصلا کنار بستر پیغمبر، به دعوا افتادن، به مخاصمه افتادن. فمنهم من یقول قربو یکتب لکم رسول الله، بعضی هاشون میگفتن برید بیارید بابا این نامه رو، بیارید پیغمبر بنویسه، همون که میخواد بنویسه بنویسه. کتابن یکتب لکم رسول الله، کتابن لن تزلو بعدها، یه عدهشون بودن برید بیارید این نامه رو پیغمبر بنویسه تا گمراه نشید بعدش. و منهم من یقول ما قال عمر، یه عدم طرفداری از عمر میکردن، بودن نه قرآن رو داریم بسه، چی میخواد بنویسه دیگه، لازم نکرده. فلما کثر اللغو والاختلاف عند رسول الله، جنگ و جدل بالا گرفت، حجویات خیلی به هم گفتن، حرفای مفت، لق یعنی حرف مفت، بد و بیرا به هم گفتن، زیاد شد، درگیر شدن با هم در محضر رسول الله. آخه قرآن میگه در مقابل پیغمبر صداتونو بلند نکنید، لا ترفعو، قرآن دیگه بابا من که روایت از شیعه نمیخونم عزیزان خودم، قرآن میگه لا ترفعو اصواتکم عند رسول الله، مقابل پیغمبر صداتونو بلند نکنید. جناب عمر یک کاری که به هم فوش میدادن مقابل پیغمبر، سنی داره میگه، لغو و اختلافشون بالا گرفت، اختصم و دعوا میکردن با مقابل پیغمبر. قرآن میگه صدا تو بلند نکن، یعنی قرآنم که میخوای بخونی مقابل پیغمبر آروم بخون، با پیغمبر میخوای حرف بزنی تون صدات پایین تر از تون صدای رسول الله. حال ببین جناب عمر چه کار داره میکنه، چه دست گلی به آب میده مقابل رسول خدا. قال رسول الله، دلمون بسوزد بر قربت پیغمبر. پیغمبر اکرم دید خیلی وضع بد شد، کار به کجا کشید، فرمود قومو، پاشید برید، پاشید از تو خونم برید، از کنار بسترم پراکنده بشید. قال رسول الله قومو، یعنی نمیخوام تو خونه بمونی، پاشو بری بیرون. بیرونشون کرد رسول خدا از کنار بسترش. قال عبید الله فکان ابن عباس. عبید الله اسم یک کسیه. این راوی میگه عبید الله میگفت ابن عباس، که اصلا این ماجرا رو ابن عباس نقل کرده، ابن عباس میگفت ان الرضیه کل الرضیه. سنی ها، روایت سنی ها اینا دارن میگن ابن عباس میگفت مصیبت، تمام مصیبت، رضیه یعنی بلا و مصیبت، بلا و مصیبت و تمام بلا و مصیبت، ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب. مصیبت، تمام مصیبت همین بود که نگذاشتن پیغمبر این نامه رو بنویسه. اینا برای ابن عباس احترام قائلن، سنیا برای ابن عباس خیلی احترام قائلن. همین ابن عباسی که شما قبول دارید همش داد میزد، میگفت مصیبت بزرگ در اسلام از اون وقتی شد که نگذاشتن پیغمبر این نامه رو بنویسه. کی نگذاشت؟ عمر. خودتون نگذاشت، عمر. پس مصیبت بزرگ در اسلام به دست جناب عمر رخ داد. اختلاف در مسلمین به وسیله عمر محقق شد که نگذاشت اون نامه رو پیغمبر اکرم بنویسن. خب آدرس روایت رو گفتم، ولی بگم در این حال صحیح مسلم طبع لاهور پاکستان جلد 2 صفحه 43 این روایت اونجاست. حالا عرض کردم این روایت با عبارات مختلف نقل شده، ولی اونی که کاری به اون تعبیرات دیگه، تعبیرات خیلی زشتی تو روایات دیگرش هست، تو همون کتابا یه تعبیرات بسیار توهین آمیزی نسبت به رسول خدا نقل کردن تو همین جریانات، من دیگه اونا رو نخوندم. یه روایتی که نسبتاً مؤدبانه تر بود من انتخاب کردم، حیاءً من رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونی که الان من میخوام عرض کنم اینه، تو بعضی از این روایات از کدام در 12 تا روایت، تو بعضی از این روایات یه دنباله ای داره. این روایت همین مقدار بود، ولی باز از یک راوی دیگه همین ماجرا رو نقل میکنه، دنبالش یک نکته ای داره. اون دنباله ای اون روایت هم بگم براتون. تو اون روایت اینه داره، وقتی پیغمبر دید اینا خیلی جسارت کردند و توهین کردند و داد و فریاد کردند، اینو فرمود دعونی منو وا بگذارید به حال خودم. مثلا مو قومو تو اون روایت گفت پاشیم بریم، منو به حال خودم بگذارید. تو این روایت دعونی منو به حال خودم وا بگذارید، ولم کنید. فلذی انا فی خیر، حالی که خودم دارم بهتر از وضعی است که شما برای من درست کردید، پاشو بید منو به حال خودم وا بگذارید. بعد دنبالش اینه، خوب دقت کنید، اوصیکم بثلاث، همون کتاب داره نقل میکنه ها، همون صحیح مسلم جلد 2 همون نقل میکنه. بعد از این ماجرا پیغمبر گفت سفارشتون میکنم به 3 مطلب. وقتی دید نمیذارن بنویسه به زبون آورد، همون که میخواست بنویسه به زبون آورد، گفت وصیت میکنم شما رو به 3 چیز. اون 3 چیز چیه؟ حالا سنیا نقل کردن، اول اخرج المشرکین من جزیره العرب، فرمود مشرکین را از جزیره عرب بیرون کنید، کفار را از منطقه عربستان، از جزیره عرب بیرون کنید. این یک. دوم و عجیز الوفد به نحو ما کنت عجیز لهم، سهمیه‌ای که برای افراد مقرر کردم این قبیله اینقدر از بیت المال سهمیه بگیره، اون یکی اونقدر از بیت المال، این خدمتتون هستم، تقسیمات رو هم بعد از من رعایت کنید، یعنی حقوقات افراد رو به هم نزنید، کم و زیاد نکنید. و عجیز الوفد به ما عجیز لهم، اجازه بدید که اون چی که من سهمیه بستم بعد از منم همین برسه به مردم. بعد خب 2-3 فرمود دیگه، این 2 گفت. راوی میگه، راویه اون چیزی که روایت رو نقل میکنه از سنیا، میگه و سکت عن الثالثه، به سومش که رسید پیغمبر هیچی نگفتی. در غوزه که پای دروغو دوتا چو گفت سومیش نمیگه. و سکت عن الثالثه، از سومیش سکوت کرد. او قالها فنسیتها، خودش میگه، میگه یا هم گفت پیغمبر من فراموش کردم، یا پیغمبر ساکت شد نگفت سومی رو، یا گفت ولی من فراموش کردم. صحبت اینه این سومی چی بوده که یا آقا مصلحت دیده نگه، مصلحت دیده فراموشش کنه. او قالها فنسیتا، یا هم گفته من یادم رفته. خیلی خوب باشه، ایبی نداره. آقا دروغگو مشتش وامیشه آخرش، برو برگرد نداره، به جون شما مطمئن باشید. دروغ نگیم، آدم دروغگو آخرش خودش خودشو رسوا میکنه. حالا صحبت اینه، یه روایت دومی رو نخوندم براتون میخونم انشاءالله. صحبت اینه چرا جناب عمر جلوگیری کرد از نوشتار پیغمبر؟ بله روایتی که اینا نقل کردن دیگه، شما از سنی بپرسید، بگو آقا جون چرا جناب عمر نگذاشت پیغمبر اون سومی رو بنویسه، اون نامه رو بنویسه؟ اون چه که پیغمبر میخواست بنویسه از دین بود یا از دین نبود؟ یه مسئله بیدینی و لامذهبی میخواست بنویسه نستجر بالله، یا از دین بود؟ اگه از دین بود چرا جلوگیری کردی؟ بذار بنویسه. تو قرآن هست، خودشم گفت قرآن رو داریم بسته. خوب دقت کنید، شما رو به خدا به ذهنتون بسپارید، میگم اونی که پیغمبر میخواست بنویسه از دین بود یا از دین نبود؟ اگه از دین بود چرا جلوگیری کردی؟ میگه خب تو قرآن داریم تکراره. خب پیغمبر تا وقتی زنده بود هرچی حرف میگفت مگه حرفاش تو قرآن نبود؟ چطور جلو حرفای جلو پیغمبر جلوتر رو نگرفتی؟ قبل از الان که در حال فوته پیغمبر حرف خیلی زده برای شماها، خطبه خیلی خونده، او حرفا تو قرآن بوده یا نبوده؟ بیرون دین و حرفا رو میگفت یا از دین؟ از دین میگفت دیگه، هرچی از دین گفت تو قرآن بوده. چرا جلوتر جلو پیغمبر نگرفتی؟ جلو این حرفو میگیری؟ اونام که از دینه دیگه، اونام تو قرآنه. قبلا پیغمبره گفته نماز نماز، روزه روزه. اونجا میخواستی به پیغمبر میگه چه خبره اینقدر میگی نماز روزه؟ تو قرآن هست دیگه، قرآن هست پسمونه. چرا اونجا جلو پیغمبر نگرفتی؟ حالا همینجا قرآن داریم بسه؟ خب مگه قبلا قرآن نبود؟ چه حسابی بوده؟ میشه آدم با انصاف، تو رو به خدا، آدم با انصاف همینا رو فکر بکنه بازم بگه نه آقا شاید چنین بوده، شاید چنان بوده، این دو بوده، اون دو بوده. یواش یواش بچه شیعه بشه سنی زده. توهینم به کسی نمی کنیم، دعوام نداریم و ما شمشیری از خلاف نکشیدیم به جنگ کسی بیا. فکر بکنید چی بود، چه خصوصیتی داشت که جناب عمر جلوگیری کرد؟ میدونید او چی بود؟ اونو خودش گفته. این ترکیبی که من دارم درست میکنم شاید اصلا نشنیده باشید، شاید اصلا نشنیده باشید در عمرتون. حیف زایع نشه، نره از دستتون. عمر خودش اقرار کرده که پیغمبر اون موقع چی میخواست بنویسه منم برای چی جلوشه گرفتم. خود اینو عمر گفته. خوبه دیگه، بهتر از این؟ خودش میگه که من میدونستم پیغمبر اون روز چی میخواد بنویسه، برای همین نگذاشتم. پیغمبرم فهمید من برای چی نمیگذارم. همه اینا رو خود عمر اقرار کرد. روایتش هم سنیا باز نقل میکنن. این دومی رو اقرار عمر ابن ابوالهدی تو همین شرح نهج البلاغه نقل کرده. اون روایت دوم اینه. یک صلوات خط بفرمایید. ابن ابی الحدیث از ابن عباس باز نقل میکنه، میگه که ابن عباس گفت دخلت علی عمر فی اول خلافته، همون اوائلی که عمر به خلافت رسیده بود بعد از ابی بکر، یه روزی رفتم نزد عمر و قد القی له صاع من تمر علی خسفتن، دیدم یک سبد، سبد نیی، سبد جلوش گذاشتن، تو این سبدم خرما ریختن، یک سا خرما، 3 کیلو خرما بود تو اون سبد مقابل عمر. فدعانی الی الاکل، به من تعارف کرد که ابن عباس بفرما از این خرما بخور. فاکل تو تمرتن واحده، من یه دونه خرما برداشتم خوردم، یک دونه، یه عدد خرما خوردم. و اقبل یاکل، ولی جناب ایشان خودش افتاد به جون این 3 کیلو خرما، اینقدر خورد حتی اتا علی، تموم کرد 3 کیلو خرما رو یک جا خورد. خیلی خوب بسیار. ثم شرب من جر کار انده، بعد یه کوزه آبی هم اونجا بود، آبرم بالا خرماها خورد. و استلقا علی مرفقت، یه متکا پشتی کوچیکی هم پشتش گذاشت، لم داد به اینو، پاشم دراز کرد و لم داد. و تفق یحمد الله یکرر ذلک، هی پشت سرم هم گفت الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، حمد خدا میکرد. خب ثم قال، بعد به من یه نگاهی کرد، گفت ابن عباس خوب دقت کنید، من این جئت یا عبدالله، عبدالله ابن عباس از کجا میای، از کجا آمدی؟ قلت من المسجد، گفتم از مسجد آمدم خدمت جناب عالی. قال کیف خلفت ابن عمک، پسر عمت چیکار میکرد، پسر عمو چیکار میکرد؟ ابن عباس میگه فزنن توهو، یعنی عبدالله ابن جعفر، من خیال کردم مراد عمر که میگه پسر عمو چیکار میکرد عبدالله ابن جعفره، چون جعفر پسر ابی طالبه، عباس هم پسر ابی طالبه، وقت عبدالله ابن جعفر میشه پسر عموی ابن عباس، اینا با هم پسر عمو بودن، ابن عباس عبدالله اونجا پسر عمو بودن. من خیال کردم عبدالله ابن جعفره میگه، مرادش اونه. گفتم که خلفته یلعب ما اترابه، گفتم جناب عمر تازه چند تا کنیز خریده، عبدالله ابن جعفر با همون کنیزاش سرگرمه، عبدالله ابن جعفر کنیزاش سرگرمه. قال لم اعن ذلک، گفت نه نه نه، مرادم عبدالله ابن جعفر نبود، این که گفتم پسر عمود، منظورم عبدالله ابن جعفر نبود. انما عنیتو عظیمکم اهل البیت، منظورم او بزرگ شما اهل بیته، بزرگتون، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. انما عنیتو عظیمکم اهل البیت، او حال چطوره؟ زخمی زدن همش، او حال چطوره؟ گفتم که خلفته یمتح بالغرب الا نخیلات فلان، ها علی رو میگی سلام الله علیه، دیدمش توی نخلستان فلانی داشت با دلو آب میکشید، نخلستان رو آبیاری میکرد، و هم یقرأ القرآن، همزرم که داشت دلو مینداخت و چاه و آب میکشید، قرآن تلاوت میکرد، قرآن میخون. خدا اگر بر مظلومیت امیر المؤمنین عالم خون گریه کنه، حق مظلومیتش ادا نمیشود، نه من و شما، آسمان و زمین، عالم گریه کن، حقش ادا نمیشه. آخه او آقایی که با اون عقل، با اون قدرت، با اون آقایی و فتوت، حالا باید سکندار کشتی اسلام باشه و بر مسند حکومت تکیه بزند و امور مسلمین رو به نظم بیاوره، رفته تو نخلستان داره آب کشی میکنه. مردم در آبیاری میکن. نباید زهرای مرضی بر قربت شوهرش گریه کنه اش بریزه. گفتم خلفته یمته بالغرب الا نخیلات فلان و یقرأ القرآن. قال یا عبدالله، عمر گفت، گفت عبدالله ابن عباس، علیک دماء البدن این کتمتنیها، خون تمام قربانیای منا گردنت، زامن همه این خونا، زامن همه این قربانیا بشی. اگر یک چیز از سوال میکنم راستشو به من نگی. چی میخواد سوال کنه عمر؟ چی میخواد الان سوال کنه؟ علیک دماء البدن این کتمتنی ها. گفتم سوال بگو. گفتش که هل بقیه فی نفسه شیء من امر الخلافه، تو دل علی سلام الله علیه راجع به خلافت امامت هنوز چیزیه؟ یعنی هنوز تو فکر خلافته؟ تو فکر امامته؟ ابوبکر گرفت، چند سال او گذرون، حالا نوبت منه. هنوز این تو فکر هست که یه روزی خلافت رو بگیره؟ هر فی نفسه شیء من امر الخلافه. ابن عباس قسم داده دیگه، راستشو بگو. ابن عباس بی پروا گفت قلت و نعم. گفتم بله، هنوز خودشو زیحق میبینه، هنوز این حق رو مال خودش میدونه. قلت و نعم. قال، خوب دقت کنین اینجاش بزنگاه های مطلبه، قال ایز امو ان رسول الله نس علی. پسر عمود علی همچین خیال میکنه که پیغمبر تصریح کرده که بعد از او علی باشه، او اینجور خیال میکنه، همچین تو ذهنشه که پیغمبر تصریح کرده بعد از من علی سلام الله علیه، اینجور خیال میکنه پسر عمود. ایز امو ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسر. قلت نعم. گفتم بله، او پندارش اینه، عقیدش اینه، میگه پیغمبر منو معرفی کرده اصلا. و ازیدو که ابن عباس میگه یه چیزی اضافه بهت بگم عمر، سأل تو ابی اما یدعی، از بابام عباس سوال کردم یه روزی، گفتم علی سلام الله علیه، من این القاب رو مختصر میکنم، معذرت میخوام از ساعت مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. ابن عباس میگه به عمر گفت، گفت عمر یه چیز اضافه بهت بگم، او هنوز این خیال و پنداره داره که پیغمبر اونو معرفی کرده. یه وقتی هم من از بابام عباس پرسیدم، گفتم علی ابن ابی طالب تصورش اینه، پندارش اینه، میگه پیغمبر منو معرفی کرده. بابا عباس راست میگه علی؟ همین جوره؟ به بابا داره به عمر میگه، گفت ازیدو که یه چیز اضافه بهت بگم عمر، سأل تو ابی اما یدعی، سوال کردم از بابام از اون چه که علی ادعا میکنه سلام الله علیه. بابام عباس گفت صدقه، علی راست میگه، پیغمبر اونو معرفی کرد. ای بابا مثل آفتاب روشن این مطالب، روایت سنی داره نقل میکنه. عباس گفت راست میگه علی ابن ابی طالب، پیغمبر معرفیش کرد. فقال عمر، عمر ببینید در جواب چی گفت. عمر گفت لقد کان من رسول الله فی امرهی ذرون ذرون من قول لا یثبتو حجتن ولا یقطع عذرا. گفت بله ابن عباس، از پیغمبر یه چیزایی شنیده شد، یه حرفای پیغمبر، میخواد حرف عباس رو تایید کنه، گفت از پیغمبر راست میگه بابات، از پیغمبر یه حرفای شنیده شد، ولی اونا نه اثبات یک دلیل میکنه که مثلا دلیل باشه برای علی ابن ابی طالب بگه به این دلیل حق با منه، او حرفا نمیتونه اثبات یه چیزی رو بکنه. و لقد کان یربع فی امرهی وقتما. رسول الله، عمر داره میگه ها، رسول الله همش مترصد یه فرصتی بود، کسی چرت نزنه. عمر داره میگه، سنی از قول عمر داره نقل میکنه. عمر گفت پیغمبر یربع فی امرهی وقتا ما، همش دنبال یه فرصتی میگشت راجع به علی ابن ابی طالب. و لقد اراده، شاهد عرض من از نقلی و همین دو سه خط آخرشه، و پیغمبر اراده کرد فی مرضهی، در اون کسالتش، در اون مرض، هم وقتی که عمر جلوگیری کرده اون موقع داره میگه، گفت پیغمبر اراده کرد انیو سرها به اسمه، میخواست اسم علی رو بنویسه تو این نامه. ولقد اراد فی مرضهی ان یسرها به اسمه فمنعت من ذلك، من جلوش گرفتم. حالا فهمیدین چرا اونجا گفت حسبنا کتاب الله؟ چرا نگذاشت نامه رو بنویسه پیغمبر اکرم؟ اقرار خودش ها، فمنعت من ذلك، من نگذاشتم. اشفاقا و حیطتن علال اسلام. میدونه ابن عباس چرا جلوگیری کردم؟ به خاطر که بر اسلام ترسیدم، ترسیدم اگر علی ابن اگر پیغمبر اسم علی ابن ابی طالب بنویسه بگه بعد از من علی، عرب بشوره، به جنگ را بیفتن، جنگ و جدل بشه، برای که عرب آروم بگیره. من نگذاشتم. احمق، احمقتر از او، اونایی که دنبال اینند. نمیخوام حالا حرفای جسارت آمیزی، جسارت نیست یعنی اینا، حالا ما که جسارت نمیدونیم، ولی از دید آقایون حرف تون نمیخوام بگم، ولی دیگه گای میاد. چطور پیغمبر نفهمید که اگر اسم علی ابن ابی طالب اینجا بنویسه عرب میشوره؟ تو فهمیدی؟ پس تو ملاتن از پیغمبری، پس ادعای نبوت بکن، یا باش باش ادعای خدایی هم بکن دیگه. بله دیگه، معنی حرف اینه پیغمبر نفهمید، اسم علی رو بخواست بنویسه. من میدونستم اگر علی ابن ابی طالب معرفی کنه عرب میشوره، دنبال روایت میگه، لذا من جلوگیری کرد. پس تو از پیغمبر فهمیده تر بودی. پس بالای مناره ها بجا بگم اشهد و ان محمد رسول الله، چیز دیگه باید بگیم اصلا؟ خب بله دیگه، من اینو گفتم، جلوگیری کردم برای که اسلام رو از خطر حفظ کنم. و حیطتن علال اسلام لا ورب به حوزه البنیه، به این بنا قسم، سوگر یاد کرد عمر، گو به این بنا قسم لا یجتمع علیه قریش ابدا، به خدا قسم بر ولایت علی قریش اجتماع نخواهد کرد. به همین جهت من نگذاشتم بنویسه. ولو ولیها لن تغذت علیه العرب من اقتارا، اگر علی خلافت را ولایت میکرد، تولی میکرد، به خلافت میرسید، عرب میشکست مسئله را. فعلم رسول الله انی علمت ما فی نفسه، پیغمبر فهمید که من فهمیدم او چی میخواد بنویسه. پیغمبر وقتی من مخالفت کردم فهمید که من فهمیدم او چی میخواد بنویسه. فامسکه، لذا سکوت کرد، دیگه چیزی نگفت پیغمبر، یعنی فهمید من مخالفم و من نمیگذارم این کار بشه، لذا سکوت کرد. این روایت کجاست؟ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 20. اینم مدرک این روایت. خب حالا چرا پس عمر جلوگیری کرد؟ به خاطر اینکه نام مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نیاد. اختلافو کی ایجاد کرد؟ اگه هیچی نگفته بود پیغمبر اکرم اونو می نوشتن، مردمم پیغمبر فرمود هیچگاه گمراه نمی شوید، گمراه هم نمی شدن مردم. او جلوگیری کرد، گمراهی تو این امت افتاد،
یکی از گمراهی هاش همین جنگ و جدل ها و اختلافات. منم میگم لا اله الا الله، او به من میگه تو مشرکی، تو کافری، ریختن خون تو واجب اصلا. منم میگم تو کافری، کشتن تو لازمه، منتها دست من بسته است، باشه امام عصر بیاد منم تو رو میکشم. اینجور شد این ما، این امت کارش به اینجا کشید. معلوم شده آیا مولد اختلاف کی بود؟ فتنه رو تو این امت کی پایه‌ریزی کرد؟ گمراهی را تو این امت کی آورد؟ برای چی آورد؟
به خاطر امیرالمؤمنین، مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا اگر اشکالی، سوالی، توضیحی، چیزی بود، من بعد از منبر در خدمتم. خب عرض بنده تمام. حالا چه کار باید بکنیم؟ بالاخره یه نادون مغرض کافری، نه یکی چند تا، آمدن سنگای رو انداختن تو چه حال، چه باید کرد الان؟ الان استغاثه کنید به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم. بالاخره ما بی صاحب نیستیم، این بنا بی صاحب نیست. استغاثه کنید، متوسل به ذیل عنایتش باشید، دعا کنید برای حضرتش، فرجش از خدا بخواهید، در خونش ناله بزنید، دست ما رو بگیره تو این واویلا و وانفساهایی که شده و بدتر از اینم خواهد شد. اعتقاداتمون از بندره، نسل ما به گمراهی نیفتن، خودمون به گمراهی و زلالت نیفتیم، و مطمئنم باشیم اگر درست حسابی دست به دامنش بزنیم به فریادمون میرسن. یه وقتی تو حرم مطهر مشرف بودم، دیدم یه دختر بچه ای به نظرم میاد 5 سالش بود مثلا، این باباشو گم کرد تو قسمت مردا، باباشو گم کرده بود، یه روز سری سرش بسته بودند و یه لباس سنگینی داشت این دختر. یکی از خدام این دخترم گریه میکرد، دستش یه آبود داد به یه خادم دیگه، منم واسطه بودم، با این گم شده موضوعش این ورور نزنه، این باباش ممکنه همین الان پیداش کنه. یه کسی دیگه آمد، بس که این دختر آروم واسطه بود، چه دادم نمیکرد، ولی خیلی عشمیده، خیلی رقت بار بود حالش، یعنی واقعا آدم رو کباب میکرد. یه کسی آمد رسید به این آقای خادم، گفتش که آقا اجازه بدید من این رو دوشم سوارش کنم، شاید باباش الان داره میگرده، خوی کتور هاست توی جمعه، ولی برای دوشم باشه ببینتش پیداش کنه. اونم اجازه داد، این رو دوشش این رو سوار کرد. دیم این دختره این دامن روسریش رو که زیر گردنش بسته بود، اینو گرفت و دامن رو جلو دهنش رو تا عشق میریخت و این روسریش رو میکرد و تو جلو دهنش که تو صداشم در نه میترسید صداش در بیاد. من تو نگاه کرد، فاصله نشد، تو هم باباش دیدش، یه از تو جمعیت باباش دید، این تا باباش دید چنان خودش انداخت تو بغل پدرش، بابا میره به بغلش گرفت تو ناز و نوازشو بردش. من رفتم تو فکر، گفتم خدایا به مقداری که همین دختر باباشو گم کرده، در فراق باباش داره اینجور عشق میریزه، اگر یک روز در عمرمان، 2 ساعت در عمرمون، ما در فراق امام عصرمون اینجور عشق میریخت، اینجور گریه میکرد، جوری میشدیم که از همه وحشت زده بودیم، از همه گریزان و فراروی بودیم، عملا میفهمودم بهش یا بقیت الله جز تو انسم به هیچ کس نیست. امید من توی، دنیای من توی، آخرت من توی، هستی من توی، من تو رو نمیبینم، اما شما که منو میبینی. اینجور در به در دنبالش میگشتی، عاقبت آگوشش باز میگه منو برای یک بارم میشد بر میگشت یه نگاهی میگه اون وقت به خودش قسم تمام دردهامون درمان میشه. تمام مشکلاتمون حل میشد، به فریادمون میرسید، دیگه غیبت معنی نداشت، محضرشو درک میکردیم. حالا شب جمعه اول ماه رمضان و هنگام سحر و به قطعا و جزم الالال هر کجای عالم من و شما رو ببینم، صدای لاله من و شما رو میشنوم، عزیزان من چراغ خاموش شده، کجا و کنار مجلس هر کجا نشسته ای، سر در گریبان فرو به پای، یک دقیقه با امام زمالت نجم کن، بگو یا بقیت الله، یا ذخیرة الله، امروز در عالم هر حزبی هر گروه جمعیتی به صاحب و امیر خود میدازد، صاحب من تویی، ولی من تویی، ای عجل قبل الأزجري يا أبا صالح، فأكبر أكبر با قتل با در دل خیلی دوست می‌داری، برای امون با در ده سال خیلی اعتراف کن، قربونت بشم بزر فاطمه، بیچاره‌ایم در مدتی از با افتاده‌ای، گوش بده آقا، شما رو به خدا گوش بده، اگر شما الان همین وقت شب از این مجلس بیرون برید توی خیابان ببینید کسی پاش مشکلی پیدا کرده، کمرش مهرش مشکلی پیدا کرده، نقش زمین شده، افتاده رو زمین، قدرت حرکت نداره، با اینکه زهری دیر میشه زود میدومی جلو اونتره هم میکنی دستشو بگیری کمکش کنی او رو از پس زمین برداری سر پا نگهش داری، حالا عرض کن یا بقیت الله، به خدا با از پا افتاده ای، بیچاره در مدتی
فقط با افتاد گل در او بی فرمای بیاد کنار قبر پیغمبر زیارت می کند رسول الله را جسد اون زلفر را از خاک بیرون بیاورد مادر ما چه کرده بود که در جوانی زیر خاک آیا رسول الله یا بقیت الله حق داری دا جان حق داری دل مبارک دل بسوزد حق داری دل قب مادر داشت باشد زیرا جند شما امیر المومنین همزر جب خاک زبر کنار دربد زراز ملگیر شد صدا بیزد خادم جال هیچ که غم تو دیگه از دل من لخواهد ره استغفر الله ربی و اتوب الیه الا ربنا کان غفار خدایا شب جمعه منادی تو بین زمین و آسمان داره فریاد میکنه آیا تو بکنه دینیس بیان در خاله یوا تو بکنه کنه کاری نیس بیان طلب بک برد کنه آی کنه کاران کجا و کنار مجلس نشستید هر کسی از حال خودش خبر داره من میدونم چه کارم شما خودت میشناسید بگو خدا یا این دل شب او گناه کاری که دعوتش کردی بلم آمدم در خواهم از دو طلب هم بگلیم ده برد بلای علم بچه گایی خطا می کند پدر مهربانش را عصبانی می کند بچه خردسال بیان دامن پدر نشسته خاطی و خطا کاره پدر غضبناک می شود یک سینی به صورت این بچه می زند دیدین این بچه چه می کند بر میگرده صورتش روی سیله پدر میگذار یعنی بابا اگر تو مرا برانی بازم سر در دامن تو میگذار بابا غیر تو کسی نیست به من بلاده امشب بگو خدایا کیست به بنده گله گاری تو بلاده به بلای تا آمدی و از تو طلب هم بیگلی بلای خدا جا کنار همه گناهان بود، کنار همه قصور و تقصیر بود، تو شاهد به گواهی ما ولی تو امیر المؤمنین رو دوست داری، حبیبه تو زهرا را دوست داری،
خدای همه سربازه
آبروی باز وسیله باز شفیه باز در خواه تو، حالا ده مرتبه بنوی که لبیک بشنوی یا رب یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم زبات مقدس معصوم ترق سمدیم در فرج امام زمان تأجیل فرما قلب مبارک اون بزرگ بار را علام از همه ما راضی و خوشنود فرما زندگی آی ما را برزی خاطر اون بزرگوار قرار ده سلام را قابل من به محضر انورش الابلاغ بفرما در باقی منده عمر من توفیق بندگی و ترک معصیت به ما کرم فرما گناهان گذشته ما را عفو فرما مرزامون منظور لباس عافیت بپوشان در این شب رحمت طبقهای نور بر راه گذشتگان منصار فروا آنها را بر خوان احسان امیر المؤمنین متنعم فروا بر ما هم که بنا ملهم شدیم ترحم فروا نسل و ذریه ما را از مذلات فتن در پناه خودت محافظت بفرما خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و مکتب ولایت و مؤمنین و مؤمنات در سرتاسر عالم موفق بفرما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل اللهم